ساعت 11 قبل از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه در یک گزارش مفصل می شنوید که روسیه یک بار دیگر از ناامنی ها در شمال افغانستان ابراز نگرانی می کند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را برای بررسی حادثه سنگسار یک دختر در ولایت غور گماشته است. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات در ولسوالی اچینین ولایت 28 تن از اعضای گروه وابسته به داعش کشته شدند و در نتیجه فرور ریختن بام یک فابریکه در نزدیکی شهر لاهور پاکستان حداقل 18 نفر کشته و 150 تن دیگر زیر انبار خاک ماندند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را از مقامات وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، روی سالنوالی و اداره مستقل ارگانهای محل و نمایندگان سازمانهای حقوق بشر تشکیل داد تا در مورد حادثه سنگسار شدن یک دختر در ولایت غور تحقیق کند. تقریبا یک هفته قبل در مرکز ولایت غور شهر فیروزکو، در یک محلی که تحت تسلط طالبان قرار دارد، یک دختر 19 ساله به اتهام اینکه با یک پسر جوان رابطه نامشروع داشت سنگسار شده است. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات در ولسوالی اچین این ولایت 28 تن از اعضای گروه داعش کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شدند. حاجی غالب ولسوال اچین ننگرهار امروز برادیو زاده گفت که در این عملیات یک مرکز اینترنتی این گروه در منطقه تخت که به وسیله آن با اعضای گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه تماس برقرار میکردند نیز از بین رفته است. به گفته او عملیات نیروهای خاص افغان به همکاری قوای هوای خارجی از 5 روز به این سو به هدف سرکوب مخالفین مسلح دولت در ولسوالی اچین ننگرهار جریان دارد. یک تیاره بی پیلوت امریکایی عصر دیروز در نزدیکی شهر کابل سقوط کرد. سخنگوی ناتو در افغانستان گفته است که این تیاره پس از برخورد با کوه آتش گرفت. این تیاره در مناطق کوهستانی سقوط کرده و به کسی آسیب نرسیده است. و به سلسله بازی های شجدوش کرکت امروز تیم های بوستاتونک و آمون هنگان با هم رقابت می کنند. تیم بوستاتونک بیتینگ را آغاز کرده و در 20 آور با از دست دادن 5 بازیکن 141 دوش را انجام داده است. این پنجمین بازی مسابقات شجدوش است. دومین بازی امروزی میان تیم های اسپین غرب و کابل مشعل برگزار می شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه فرو ریختن بام یک فابریکه در نزدیکی شهر لاهور پاکستان، حداقل 18 نفر کشته شده و 150 تن دیگر زیر انبار خاک ماندند. تلاش های نجات همچنان ادامه دارد. این حادثه دیروز در 20 کیلومتری جنوب شهر لاهور در یک منطقه صنعتی رخ داده است. رئیس اداره امور لاهور محمد عثمان اظهار داشت که 11 جسد بیرون شدند و چون تعداد زیاد افراد هنوز در زیر ویرانی هستند، این تعداد شاید بیشتر شود. بیش از 70 نفر به شفاخانه های نزدیک این منطقه انتقال داده شدند و معالجه گردیدند. به اساس گزارش های تلویزیون پاکستان، این تعمیر در جریان زلزله هفته گذشته یک اندازه آسیب دیده بود. در زلزله هفته گذشته در سراسر پاکستان بیش از 400 نفر جان دادند. رسانه‌های دولتی ایران از قول یک مشاور ارشد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی کشور منتشر ساخت که ایران در جنگ در برابر دهشت افغانان در سوریه با آمریکا همکاری نخواهد کرد. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران و پرس تی‌وی گزارش دادند که علی اکبر ولایتی پس از ملاقات دیروز با فیصل مقداد معین وزارت خارجه سوریه در تهران گفت که ایران کدام همکاری مستقیم و یا غیر مستقیم با امریکا نخواهد داشت. ولایتی میفزد که ایران هیچ گونه پیشنهاد به ارتباط سوریه را بدون مشوره با حکومت و مردم این کشور نخواهد پذیرفت. این اظهارات همزمان با افزایش احساسات ضد امریکایی که در تظاهرات با مناسبت 36 سالگرد اشغال سفارت این کشور در تهران ابراز شد بیان می شود. منابع امنیتی غربی می گویند که علایم اکنون نشان می دهند که یک بم کارگزاری شده توسط گروه دولت اسلامی شاید در عقب سانحه اخیر سقوط تیاره مسافربری روسی در شب جزیره سینا در مصر باشد. یک مقام امریکایی دیروز به تلویزیون CNN گفت که یک احساس قطعی وجود دارد که یک وسیله منفجره در بارها یا کدام جای دیگر تیاره بوده است. این مقامات افزودند که در رسیدن به این نتیجه گیری ابتدایی که جناح گروه دولت اسلامی در سینا بمب‌گذاری را کرده، پیگیری تماس ها هم نقش داشته است. اگر این نتیجه گیری تایید شود، این اولین باری خواهد بود که گروه دولت اسلامی یک تیاره مسافربری را ساقط می سازد. و در خبر اخیر میشنوید که مقامات بحرین در مورد بازداشت 47 نفر خبر میدهد که به گفته آنها با گروه‌های تروریستی در ایران ارتباط داشتند و میخواستند در بحرین حملات را انجام بدهند. وزارت داخلی بحرین اظهار داشت که در جریان عملیات در چندین قریه مواد زیاد انفجاری و اسلحه از این افراد به دست آمده است. وزارت داخلی بحرین همچنان افزود که این افراد با گروه‌های تروریستی در ایران رابطه نزدیک داشتند و به یک تعداد بازداشت شدگان در ایران تعلیم استفاده از مواد انفجاری داده شده است. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 11:07 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سراور هستم. در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارد. از همراهیتان تشکر میکنیم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. وزارت دفاع روسیه می گوید ناامنی ها در شمال افغانستان منبع نگرانی برای روسیه است. حکومت افغانستان می گوید از مفاد پروژه سمارت سیتی در کابل قرضهای کابل بانک پرداخته خواهد شد. وزارت امور زنان یک دیتابیس برای ثبت قضیه های خشونت علیه زنان افتتاح کرد. بعدهاتن از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت پروان کمک توزیع شد.
خیمه داده، 3-4 کمپل داده، روغن داده، برنج داده، 2 بیل داده، سطل داده. ما از دولت خواهش داریم که به ما مردم غریب کمک.
و در یک گزارش دیگر میشنوید که در موج مهاجرت به اروپا دهاتن از افغانان پناهجو در هوای سرد زمستان در روسیه منتظر عبور به ناروی میباشند.
ما با بایسکل تقریبا 17 کیلومتر راه را پیمودیم. در نهایت خود را به اینجا یعنی به مرز رساندیم. ما آماده ایم که مهر خروجی خود را بگیریم و به نروژ برویم.
در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید و هم یک گزارش مفصل از وضعیت صدها خانواده قریه آب باریک ولسوالی ارگوی بدخشان را داریم که منازل خود را در حادثه سال گذشته لغزش زمین از دست دادند. با ما باشد. وزارت دفاع روسیه میگوید ناامنی ها در شمال افغانستان منبع بزرگ نگرانی برای روسیه است. این موضوع را معاون وزیر دفاع روسیه در کنفرانس وزرای دفاع کشورهای آسیان در مالزی بیان داشت. او تاکید نمود که روسیه حاضر است در چارچوب روابط دو جانبه با افغانستان هر نوع کمک به این کشور برساند. جزئیات موضوع را از همکارم سید سمی عباس میشنویم.
معاون وزیر دفاع روسیه اظهار می‌دارد که کشورش در مورد حالات ولایات شمالی افغانستان تشویش عمیق دارد. معاون وزیر دفاع روسیه آنتونی آنتونوف روز چهارشنبه در کنفرانس وزرای دفاع کشورهای جنوب شرق آسیا آسیان که در پایتخت مالیزیا کوالالامپور برگزار شده بود گفت وضعیت امنیتی در شمال افغانستان مخصوصا در مناطق همسرحد با تاجیکستان و ترکمنستان روز به روز بدتر می شود. آنتونوف افزود روسیه اکنون این مسئله را بررسی می کند که نفوذ گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان بیشتر شده و از 34 ولایت این کشور این گروه در 24 آن فعالیت می کند. معاون وزیر دفاع روسیه همچنان اظهار داشت که روسیه در مورد تمرکز این گروه های مسلح در شمال افغانستان ناراحت می باشد. به گفته او گروه دولت اسلامی در پاکستان مرکز دارد و در آنجا مردم را جذب کرده و با گروه های دیگر تروریستی رابط برقرار می کند. آنتونوف بیان کرد که با در نظر داشت این تهدیدها از افغانستان به سرحدات جنوبی روسیه حاضر است با حکومت افغانستان در چارچوب رابط دو جانبه هر نوع کمک برساند. یک روز قبل از سخنان معاون وزیر دفاع روسیه سفیر این کشور در افغانستان الکساندر منتیتسکی در یک کنفرانس خبری در کابل به خبرنگاران افغان در مورد تعهدات کمک کشورش به افغانستان به هدف مبارزه با تروریسم معلومات داد.
ما هیچ گونه آژندای پنهانی در کشور شما نداریم. از این رو تصمیم گرفتیم که به کشور شما و مردم شما در رابطه با این اهداف کمک کنیم. حکومت شما از ما خواستار کمک بلاعوض شده. ما به حکومت شما تعهد کردیم که چون این کمک های بلاعوض را فراهم خواهیم ساخت.
روسیه تا حال ده ها هلیکوپتر نظامی به حکومت افغانستان داده است که البته پول آن را ایالات متحده آمریکا پرداخته است. اما اکنون سفیر روسیه در کابل در مورد کمک های نظامی بلاعوض روسیه به افغانستان سخن می گوید. معاون وزیر دفاع روسیه در اجلاس وزرای دفاع کشورهای جنوب شرق آسیا همچنان گفت که مسکو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و اعضای پیمان امنیت دست جمعی را نیز تشویق خواهد کرد که برای تقویه امنیت و رشد اقتصادی افغانستان کمک کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب با افتتاح پروژه سمارت سیتی در کابل گفت از مفاد این پروژه قروض کابل بانک پرداخته خواهد شد. احمد ضیا مسعود دیروز حین گذاشتن سنگ تهداب این پروژه گفت آغاز به کار این پروژه یک پاسخ دندان شکن برای دشمنان این کشور است. وزارت شهرسازی میگوید که زمین و سرمایه گذاری این پروژه از سرمایه گذاران بوده، اما نظارت مالی و ساختمانی آن مسئولیت این وزارت می باشد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
خلیلا فیروزی یک تن از مخروزین کابل بانک با اعمار یک شهرک تحت نام سمارت سیتی در کابل می خواهد از مفاد آن قرضه های کابل بانک را بپردازد. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب روز چهارشنبه با ابراز این مطلب شهرک مذکور را افتتاح و از سنگ تهداب آن را گذاشت. وی در سخنانش افزود افتتاح این پروژه که در 68 جریب زمین آباد می شود یک پاسخ دندان شکن به دشمنان و مخالفان مسلح این کشور می باشد.
آقای خلیل فیروزی در این شهرک شریک است و یکی از سهمدارای بسیار بزرگ این شهرک هستند. خود قرضه های کابل بانک که به مشکل بسیار بزرگ مالی در کشور ما تبدیل شده بود، افتتاح این شهرک با پولی که از این شهرک به دست می آید، قرضه های کابل بانک هم از طریق مفاد این شهرک پرداخته می شود.
به گفته ای آقای مسعود بزرگترین سهمدار این پروژه خلیلا فیروزی رئیس عامل و یکی از بزرگترین سهمداران کابل بانک است که به دلیل اختلاس مدتی را در حبس نیز سپری کرده است. کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی ورشکست شد که سهمداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را به طور غیرقانونی بیرون کشیدند. با این همه وزارت شهرسازی با امضای قرارداد با خلیلا فیروزی و شرکت نبیزاده وردک در کابل میگوید که مسئولیت نظارت مالی و ساختمانی این پروژه بر عهده این وزارت است. سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی میگوید که مساحت این پروژه 1.5 میلیون متر مربع میباشد که بر اساس قرارداد سرمایه گذار مکلف و پرداخت 50 دلار در برابر هر متر مربع می باشد.
ارزش مجموعی این پروژه در حدود 600 تا 900 میلیون دلار تخمین گردیده است. شرکت مکلفند در مقابل هر متر مربع ساختمان مبلغ 50 دلار که مجموعاً تنها از این بخش در حدود 75 میلیون دلار به حساب وزارت شهرسازی می آید.
در این حال عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور و رئیس هیئت موظف شده از سوی رئیس جمهور برای تصفیه کابل بانک می گوید که این اقدام بر اساس طرز العمل تشویقی که در 28 مای حوت سال گذشته به تصویب رسیده انجام شده است. به گفته ای وی این سهل ترین راه برای بازپسگیری پول های کابل بانک می باشد که تا اکنون برای دریافت آن تلاش کرده اند. خلیل فیروزی با عقد قرارداد با اداره تصفیه کابل بانک از زندان آزاد شده و اکنون بیشترین سهمدار این پروژه بزرگ می باشد. او می گوید که اکثر قرضداران کابل بانک آزاد شده و قراردادهای مشابه را به امضا رسانیدند. آقای فیروزی از این اقدام حکومت استقبال کرده و می گوید که تلاش خواهد کرد تا قرضه هایش را هر چه زودتر بپردازد.
ما از کابل بانک نظر به فیصله نهایی کما 137 میلیون دلار قرض داریم که با تفاهم نامه که با تصفیه کابل بانک امضا کردیم تحت نظر مشاور صاحب حقوقی رئیس جمهور 20% مقروضیت خود را پرداخت کردیم و قرارداد ما به 7 سال است. باید در مدت 7 سال این مقروضیت خلاص کنیم که ان شاء الله تعالی با اجازه فعالیت تجارتی این زودتر بیشتر پیش شاید در حدود 2 سال یا 3 سال خلاص شویم.
وزارت شهرسازی افغانستان میگوید که این پروژه که دارای 40 بلاک 4800 آپارتمان رهایشی میباشد تا 4 سال آینده تکمیل خواهد شد. به اساس معلومات وزارت شهرسازی در این پروژه برای 2500 تن زمینه کاری مساعد میگردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارشگر رادیو آزادی از ولایت بغلان گزارش میدهد که تظاهرات در شهر جدید این ولایت ادامه دارد. در جریان برنامه با تماس مستقیم معلومات بیشتر برایتان نشر خواهیم کرد. اما اکنون گزارش دیگر داریم. یک دیتابیس آنلاین به هدف ثبت قضایای خشونت علیه زنان از سوی وزارت امور زنان افغانستان افتتاح شد. وزیر امور زنان در نشستی که به مناسبت افتتاح این سیستم دیروز در کابل برگزار شده بود، روی تعقیب و رسیدگی جدی به قضایای خشونت علیه زنان در کشور تاکید کرد. در این حال یک نماینده دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در کابل میگوید که با ایجاد این سیستم، سکوت موجود در برابر قضایای خشونت در این کشور در هم خواهد شکست. ویدا برکی با جزئیات بیشتر با شماست.
بانک در سالهای اخیر انتقادهای زیاده در خصوص عدم محاکمه و مجازات عاملین خشونتها علیه زنان در افغانستان مطرح شده، اما اکنون گفته می شود که با ایجاد سیستم ثبت قضایای خشونتها در کشور، زمینه تعقیب به موقع نیز فراهم خواهد شد. دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان، روز چهارشنبه در نشستی که به مناسبت افتتاح یک دیتابیس آنلاین که به هدف ثبت قضایای خشونت علیه زنان ایجاد شده، از حکومت خواست تا به تمام قضایای خشونت علیه زنان در کشور رسیدگی کند.
ما با دیتابیس باید دسترسی داشته باشیم تا بتانیم پلان‌ها و برنامه‌های خود به اساس پیش ببریم و یک سند بسیار قوی، یک ذخیره‌های بسیار قوی برای اسناد و ارتباطات می باشد.
خانم نظری، سنگسار یک دختر جوان در ولایت غور را یک عمل غیر انسانی خوانده، خواستار شناسایی و مجازات فوری عاملان این رویداد شد. مقامات وزارت امور زنان افغانستان میگویند که از طریق این دیتابیس جدید، مسائل حقوقی مربوط زنان، اطلاعات در مورد جندر و تهیه پلانها و پالیسی‌های مشخص به هدف ریشه‌کن ساختن پدیده خشونت در کشور ثبت خواهد شد. در این حال شروطی دایونیک، نماینده امور زنان دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگوید که با ایجاد این سیستم جدید، سکوت موجود در برابر قضایای خشونت در این کشور در هم خواهد شکست.
مشکل کمبود دیتابیس از همه اولتر برای پالیسی سازان، برای افراد علاقمند و اعضای جامعه مدنی محسوس بود. بسیار مهم است که در اجتماع خود اندازه بی‌عدالتی‌ها و عوامل مرتبط با آن را مشخص کنیم و این دیتابیس برای آن همه رویدادهایی که در 14 سال گذشته رخ داده خیلی مهم است.
بانک در این اواخر معلومات در مورد آمار تازه خشونت علیه زنان در افغانستان از سوی ادارات مسئول داده نشده، اما بر اساس گزارش‌ها اخیراً فضای خشونت علیه زنان در شماره از ولایت های کشور افزایش یافته است. با این همه کارشناسان افغان میگویند تا زمانی که عوامل اصلی خشونت ها در کشور از جمله فقر، بیکاری و بی‌سوادی از میان برداشته نشود، هر گونه اقدام نمادین در این خصوص بی نتیجه خواهد بود.
همکارم ویدا برکی از کابل گزارش می داد. دوستان عزیز، گزارش ها می رساند که تظاهرات در شهر جدید بغلان جریان دارد. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی را از بغلان با خود در خط تلفن داریم. غزالی صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشید، تشکر.
این تظاهرات در کجا جریان داره و هدفش چیست؟
تظاهرات نزدیکی فابریکه قند که یکی از توابع بغلان مرکزی است. اینجا جریان دارد. صدها تن از مردم ولسوالی بغلان مرکزی در یک مظاهره آرام در نزدیکی فابریکه قند راه را بر روی ترافیک مسدود کردند، خیمه زدند، دیگها را بار کردند و اینها خواهان انتقال مرکز ولایت که در سالهای تهاجم شوروی وقت بر افغانستان از بغلان مرکزی به پلخمری رفته بود، خواهان انتقال ای هستند و خواهان انتقال پوانتون که در یک ماه گذشته، یک ماه قبل از پوزه ایشان نزدیک بغلان مرکزی به پلخمری انتقال کرده بود، خواهان برگشت ای هستند و میگن اگر به خواست ما عملی نشه یا به خواست ما توجه نشه، ما مظاهره خود را پایان نمیدیم و هستیم که هستیم.
غزالی صاحب، چرا امی مردم خواسته های خود از طریق وکلا در ولسی جرگه مطرح نساختن و در مشران جرگه؟
میشه گفت که حد اقل تا که در ظرف 11 یا 12 سال گذشته بیش از 20 بار اینها تظاهرات کردن، از طریق مجلس اینا صدای خود رساندن، مظاهرات متعدد کردن. حالا مظاهرشون تقریبا هم سابقه است. اینا میگن که کسی به خواست به تقاضای ما گوش نداد و حالا ما مجبور هستیم که راه را بند کنیم. در حال حاضر صدها موتر نظامی و غیر نظامی در دو طرف جاده که جاده پلخمری کندوز است یک طرف صف کشیدن و منتها مسافرین که میان از طرف پیاده تیر میشن میرن، قطعات نظامی کاملا بند است. اینجا دیگه موتورها کاملا بند است و وضع به همین منوال است.
تشکر از معلومات شما. شنوندگان عزیز، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌داد که در نزدیکی فابریکه قند در بغلان تظاهرات جریان داره و مردم سرک را بسته کردند. آنها خواهان انتقال مرکز بغلان بار دیگر به شهر مرکزی بغلان هستند و همچنین میخوان که پوانتون هم به شهر مرکزی بغلان انتقال پیدا کنند. گزارش داشتیم در این باره. موضوع را در برنامه های دیگر رادیو آزادی با تفصیل دنبال میکنیم. رادیو آزادی. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از ولایت پروان خبر میرسد که برای 120 خانواده که از زلزله اخیر در افغانستان و در پروان متاثر شدند، میبخشند، به خانواده هایی که در پروان از زلزله متاثر شدند کمک ها توزیع شده، اما ساکنان برخی ولسوالی ها خواهان کمک بیشتر میباشند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی با تفصیل بیشتر از پروان گزارش میدهد.
120 خانواده از آسیب دیدگان زلزله در ولایت پروان کمک دریافت کردند. با گفته مسئولین حکومتی ولایت پروان، این کمک ها از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی برای این تعداد از خانواده های نیازمند توزیع شده است. انجینر محمد امین حیدری، رئیس اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پروان، در این مورد بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این کمک ها شامل مواد غذایی و غیر غذایی است که با همکاری برخی از مؤسسات امدادرسانی توزیع شده است.
برای 120 فامیل تضرر 100% یا تخریب کلی که منازلشان کلند تخریب شده، مسیح محترم کیر یا پاملره نه، مواد غیر غذایی توزیع میکنم. شامل یک باب خیمه است، 3 تخت کمپل است، 3 تا آشپزخانه است، یک بسی صحی است. برای 96 فامیل از جمع مجموع متضررین خود ریاست مبارزه با حوادث مواد غذایی و کمپل توزیع میکنیم برشون.
شماری از اعضای خانواده هایی که به اثر زلزله اخیر آسیب دیده اند و منازلشان از بین رفته است میگویند با کمک های بیشتری نیاز دارند.
اسمم عبدالهادی است، از ولسوالی کویساپی است. مردم چی هستیم که زلزله آمده خانه تخریب شده، از این مردم ما هم است. خیمه داده، 3-4 کمپل داده، روغن داده، برنج داده، 2 بیل داده، سطل داده. ما از دولت خواهش داریم که به ما مردم غریب کمک کنه.
فریدین هستم، یکی از باشندگان ولسوالی بگرام. مواد خوراکی و غذایی و پوشاکه و اینم چیزا خرابی زیاد شده، میخیه خانه سر زیر شکست کرده، زیر افتاده، خرابی زیاد شده برای ما. خو کفایت میکنه دیگه، فعلا کمک کنن برای مردم. بازم کم از بخاطر از اینکه مردم بسیار مشکلات ها را دیدیم، بسیار وضعشان خراب است.
در ولایت پروان بیشتر ساحات مرکزی و ولسوالی بگرام این ولایت به اثر وقوع زلزله آسیب دیده و منازل مسکونی تخریب شده و همواره آنان از روبرو بودن با مشکلات از این بابت شکایت دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دهاتن از افغانهای پناهجو در هوای سرد زمستان روسیه انتظار میکشند تا از مرز عبور کرده وارد نروژ شوند. آنها در میان صدها و یا شاید هزاران پناهجوی دیگر از سوریه و پاکستان و با مشقت زیاد شب و روز خود را سپری میکنند. در میان آنها زنان و کودکان هم شاملند و شمار از آنها در نتیجه سردی هوا به بیماری های مختلف مبتلا شده اند. همکارم جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
آب و هوای خیلی سرد در قطب شمال و مناطق مرزی روسیه با نروژ برای پناهجویان غیر قابل تحمل شده، اما آنها مجبورند انتظار بکشند و پاسخی از جانب نروژ بگیرند. منطقه نکل در شمال روسیه در حال حاضر میزبان صدها پناهجوست. اکثریت آنها شهروندان افغانستان هستند که با پذیرفتن دسته از مشکلات خود را بر روسیه رساندند تا از آنجا وارد نروژ شوند. عثمان عالمی یک جوان افغان است که در این هوای سرد 17 کیلومتر بایسکل رانده تا خود را به نروژ برساند. او میگوید جانش در افغانستان با خطر روبرو بود، بنابراین میخواهد در کشور صلح‌آمیز زندگی کند. ما با بایسکل تقریبا 17 کیلومتر راه را پیمودیم. در نهایت خود را به اینجا یعنی به مرز رساندیم. ما آماده ایم که مهر خروجی خود را بگیریم و به نروژ برویم. اما قانون روسیه جلوی هر کسی را میگیرد که به صورت غیر قانونی و پای پیاده از مرز این کشور عبور کند. همچنان قانون نروژ اجازه نمیدهد که کسی بدون داشتن مجوز و اسناد هویت وارد این کشور شود. باز هم افغانها و شهروندان سوریه امیدواریشان را از دست نمیدهند و منتظرند تا برایشان اجازه ورود به نروژ داده شود. برخی منابع به خبرگزاری رویترز گفتند بیش از 500 تن از شهروندان سوریه و سایر کشورها را دیدند که خودشان را به منطقه مرزی نکل رساندند تا از آنجا وارد نروژ شوند. قیس فریدون جوان دیگر افغان است که از مسکو به نکل آمده و میخواهد مرز روسیه با نروژ را عبور کند و در اروپا پذیرفته شود. او هم بایسکل خریده و برای رسیدن به نروژ تلاش نهایی میکند.
نو دورگوی وی خود نیادو اون هستم.
برای ما گزینه دیگر باقی نمانده. ما باید به نروژ برویم. من راه دیگر را بلد نیستم. راه دیگر هم نیست. در مسکو مقام های روسی برای ما اسناد نمیدهند و برای ما میگویند از اینجا گم شوید. آنها برای ما کار و اسناد نمیدهند. در افغانستان هم چیزی برای ما باقی نمانده است. بنابراین گزینه دیگر نداریم. در افغانستان طالبان هستند و هر روز با ما درگیرند.
در میان پناهجویان افغان ده ها زن و کودک هم دیده می شوند که شمار از آنها در نتیجه سردی هوا و نبود امکانات بیمار شدند. امان قدرت‌الله یک پناهجوی دیگر می گوید از این که وی با خانواده‌اش به سر می برد نمی تواند توسط بایسکل به منطقه مرزی با نروژ برود. او می خواهد تا حکومت روسیه به وضعیت دشوار پناهجویان افغان و سایر کشورها توجه کند.
می دانید زنان و کودکان هم در میان ما شاملند. چی کار کرده می توانیم؟ تمام کودکان ما بیمار شدن و سرما خوردند.
بر اساس گزارش ها چندین تن تلاش کردند تا خود را به صورت غیر قانونی به مرز نروژ برسانند، اما دوباره بازداشت و به پرداخت جریمه مجبور شدند. اکثرت افغان ها می گویند از جنگ، بیکاری و فقر در افغانستان فرار کردند. حالا مشکل بزرگ رسیدن زمستان است، زیرا در حال حاضر هوای این مناطق زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده و امکان سپری کردن شب و روز در هوای آزاد تقریبا ناممکن شده است. مرز روسیه و نروژ حدود 196 کیلومتر امتداد دارد که در منطقه خیلی سرد قطب شمال واقع شده است. حکومت نروژ میگوید 1200 تن امسال این راه را برای رسیدن به آن کشور انتخاب کردند، در حالی که پیش از این در سال 2014 و قبل از آغاز بحران پناهجویان در اروپا این تعداد به 10 تن می رسید.
همکارم جاوید نعیمی از ماجرا و مشکلات پناهجویان افغان در سرحدات روسیه و نروژ گزارش می داد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را می شنویم و قبل از آن هم گزارش های درباره تحولات اخیر در ایران و وضعیت زندگی صدها خانواده قریه آبیباری که ولسوالی ارگوی بدخشان داریم. اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
رئیس جمهور افغانستان یک هیئت را از مقامات وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، لوی سارنولی اداره مستقل ارگانهای محل و نمایندگان سازمانهای حقوق بشر تشکیل داده تا در مورد حادثه سنگسار شدن یک دختر در ولایت غور تحقیق کند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه عملیات در ولسوالی اچین این ولایت 28 تن از اعضای گروه داعش کشته و 8 تن دیگرشان زخم برداشتند. یک تیاره بی پیلوت امریکایی عصر دیروز در نزدیکی شهر کابل سقوط کرد. در نتیجه فرو ریختن بام یک فابریکه در نزدیکی شهر لاهور پاکستان، حداقل 18 نفر کشته و 150 تن دیگر زیر انبار خاک ماندند. و رسانه‌های دولتی ایران از قول یک مشاور ارشد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی کشور منتشر ساخت که ایران در جنگ در برابر دهشت افغانان در سوریه با آمریکا همکاری نخواهد کرد.
رئیس جمهور ایران از بازداشت‌های اخیر توسط اداره استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انتقاد کرد، در حالی که حکومت رئیس جمهور حسن روحانی می‌خواهد روابط با غرب را بهبود بخشد. افرادگرایان در این کشور به این تلاش‌های رئیس جمهور ضربه وارد می‌کنند. در بیانات رئیس جمهور ایران به وضاحت بر شبکه استخباراتی سپاه پاسداران اعتراض شده است. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت رئیس جمهور ایران حسن روحانی با امضای موافقه اتمی با قدرت‌های بزرگ می‌خواهد رابط کشورش را با غرب تنظیم کند، افرادگرایان این کشور واکنش برعکسشان داده و با توقیف چندین نفر سعی دارند اوضاع سیاسی این کشور را قبل از انتخابات پارلمانی برهم بزنند. در ایران اصلاح طلبان امیدوارند که در انتخابات شورای خبرگان و پارلمان این کشور که در ماه فوریه برگزار می شود بسیار چوکی ها را از آن خود بسازند. در یک زمانی که روحانی و وزرای کابینه وی خواهان رابط خوب با غرب می باشند، تندروان به وضاحت بیان می کنند که موافقتنامه اتمی نباید زمینه نزدیک شدن ایران را با آمریکا فراهم بسازد. رئیس جمهور ایران به یک جلسه کابینه اظهار داشت سپاه پاسداران نباید افراد را بدون دلیل بازداشت کند و یا بر ضد آنها دوسیه ها ترتیب بدهد و اتهام وارد کند که این افراد با شبکه های خارجی کار می کنند. یک روز قبل از این شاخه استخباراتی سپاه پاسداران انقلاب اعلامیه نشر کرده و در مورد بازداشت اعضای یک شبکه خبر داده است که گویا به حکومت های دشمن ایران ارتباط داشتند. در اعلامیه گفته شده است که این افراد بعد از یک ماه تحت نظر بودن دستگیر شدند، اما در اعلامیه نام این افراد ذکر نشده است. سپاه پاسداران میگوید در آینده در مورد افراد بازداشت شده معلومات بیشتر نشر میکند. در 3 روز گذشته حداقل 4 خبرنگار و سابق معاون وزارت فرهنگ ایران دستگیر شدند. یک متخصص کامپیوتر لبنانی نزار زکا که برای اشتراک در یک کنفرانس به ایران رفته بود و همچنان یک آمریکایی ایرانی الاصل سیامک نمازی که برای دیدار از خانواده خود به تهران رفته بود نیز بازداشت شدند. این افراد بار از آن دستگیر شدند که رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای و یک تعداد دیگر مقامات این کشور بر واشنگتن اتهام وارد کردند که می خواهد در داخل ایران نفوذ کند. خامنه ای از مقامات کشورش خواسته است که بعد از امضای موافقت اتمی از نفوذ سیاسی و فرهنگی آمریکا جلوگیری کنند و قمندان سپاه پاسداران انقلاب محمد علی جعفری هم در هفته جاری در مورد پخش شدن فتنه بعد از امضای موافقت اتمی هشدار داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
صدها خانواده در قریه آب باریک ولسوالی ارگو در بدخشان هنوز هم در انتظار سرپناه هستند. خانه های آنها پس از آن تخریب شد که یک لغزش مرگبار زمین در ماه ثور سال 1393 شمسی در این قریه رخ داد. به گفته مسئولان 169 خانه در یک شهرک برای خانواده های متضرر ناشی از این حادثه ساخته شده است، اما این خانه ها تا حال در اختیار این خانواده ها قرار داده نشده است. این که چرا در توزیع آن تأخیر شده در گزارش همکارم ستاره فروغ میشنوید.
از حادثه مرگبار لغزش زمین در قریه آب‌باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان 1.5 سال می گذرد، اما تا هنوز مشکلات صدها خانواده در این قریه از ناحیه نبود سرپناه مرفوع نشده است. از میان 350 خانواده‌ای که خانه‌هایشان قسمان و یا به طور کامل در این رویداد تخریب شده اند، حدود 150 تن آنها زیر خیمه‌ها شب و روز را سپری می‌کنند. خیرالدین یک باشنده قریه آب‌باریک که با خانم و 6 طفلش در زیر خیمه به سر می‌برد می‌گوید سردی هوا به شدت خیمه نشینان را در این قریه تهدید می‌نماید. او به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت اگر به وضعیت آنها توجه نشود یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد.
وضعیت ما مردم هم اون چه خیمه والا بسیار خراب است و در حالت کومه هست امنیت هم مرده بچه رئیس آب سینه بغل مواجی هست و همون کل مردم هم با مرده هم مواجی هستی بزرگتری اگر همه یکان جایی مردم هم انتقال نتا این مردم هم امشاو پگشاو کلش های بند میره یک کنم ست خانه یا کنم ست خانه زیادتر دم زیر خیمه از دم زیر برق بوران از خانه بزرگتری توزیش های مردم مشکل ترافی شوه همه شب روز برق میباره حال می حال حاضر برق میباره.
به اساس گزارش ها در نتیجه لغزش زمین که در ماه ثور سال 1393 شمسی در قریه آب‌باریک ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان رخ داد، صدها تن جان دادند. در آن زمان حکومت افغانستان اعلان کرد که در کنار کمک‌های غذایی و غیر غذایی به آسیب دیدگان در پلان است تا برای خانواده‌هایی که خانه‌هایشان در این حادثه طبیعی تخریب شده اند یک شهرک در قریه آب‌باریک اعمار شود. ملا حاجی کاکا یک بزرگ قوم در این قریه می‌گوید حدود 170 خانه در این شهرک ساخته شدند، اما وی به رادیو آزادی گفت که تا حال این خانه ها به دسترس خانواده های بی سرپناه قرار دادن نشدند. حاجی کاکا هم از مشکلات حرف می زند که خیمه نشینان در قریه آب‌باریک به آن روبرواند.
اینجا بارندگی برباری هم زیاد شد. من مردم هر دقیقه چیز در خطر کردم فاجعه دیگه رخ نتیا. هر روز دامه زنگ می زنن. ما بچه ما می براو. دیگه زیر خیمه زندگی ما نمیشه و خانه ها رو هم ندادن. کل من بذارن چی رقم میشه ما رو تو خیلی. والا ما چیزی گفتن نمیتونم مربوط به دولت داره. دولت چیزی چی تحصیل میگه چی رقم میکنم. ما اون سبا میگه که امروز سبا میگه و دیگر هاشم هم رقمی. ایساب سا معلوم نیست.
تعدادی از این خانواده ها زمستان پارسال را در خانه های کرایی سپری کردند و برخی دیگر به خانه های نزدیکانشان کوچیده بودند. پول کرایه خانه از سوی حکومت به آنها پرداخته شده بود. اکنون که هوا رو به سردی نهاده و قریه آب‌باریک شاهد برفباری است، باشنده های این قریه از این ترس و نگرانی دارند که در صورت فراهم نشدن سرپناه برایشان زمستان امسال را چگونه پشت سر بگذرانند. اما اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید خانه هایی که برای مستحقین اعمار شده است به زودی در اختیار آنها قرار داده می شود. اما سوال این است که چرا در توزیع این خانه ها تأخیر به میان آمده است؟ سید همایون دهقان رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد.
البته دلیل تاخیرشی بود که کارا جنگ روغن و بالاخره بعد سرمات دیگه از این باقی مانده بود. طرف وزارت محترم انکشاف دیهات است دیگه اینجور قرارداد کننده مانون دی کنسل و ناروی و افغانیت باید رسمن برای از اونا بسپارن. دیروز مکتوب کنسرم به مقام ولایت رسید و از اون طرف ما در جریان قرار گرفتیم که خانه ها تکمیل شده. مقام ولایت هدایت داد به اداره کنسرم که این موضوع را ایمیل بکنن به وزارت انکشاف دیهات. این پروسه شاید دو روز دیگه خدا خواسته باشه نهایی شود و رسمن کلی 169 خانه را برای مستفیدین و متضررین ما در اختیار از اونا قرار بودیم.
آقای دهقان میگوید که هر یک از این خانه ها که دارای دو اتاق، یک دهلیز و دیگر ملحقات است، حدود $5,800 آمریکایی هزینه برداشته است. به گفته او، اعمار این خانه ها از سوی هند تمویل شده است. رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان افزود که تعداد مستحقین اصلی که خانه هایشان در لغزش زمین در قریه آب‌باریک تخریب شده اند به 350 خانواده می رسد. سید همایون دهقان گفت در نظر است تا 180 خانه دیگر به کمک مالی چین ساخته شود.
کمیته ولایتی مبارزه با حوادث یک جلسه خاص پیرامون این موضوع دیگه بحث و گفتگوی را انجام دادن و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که برای 181 خانواده باقی مانده که برای از اونها خانه اعمار نشده مثل سال قبل برای از اونها کرایه خانه پرداخت شود، تا اینکه همینا از پنج ماه زمستان شونه بتوانند به خانه های کرایه سپاری بکنند و سال آینده امیدوارم که اونها هم صاحب خانه میشن، چرا که قراردادش نهایی شده، تکمیل شده، بودجه و همه چیزش اونها موجود است.
در این حال انتقادات و شکایات موجودند که در قسمت تشخیص مستحقین و متضررین اصلی شفافیت موجود نبوده و عدالت در نظر گرفته نشده است. اما عبدالکبیر لایق آمر اجرایی ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان ادعاها در این مورد را رد می نماید.
در درجه مندی شفافیت وجود داشت، کمیته ساخته شده بود، حتی از مرکز گرفته تا ولایت ولسوالی حیات های همه نیرادا در همین ترکیب کمیته وجود داشتند و اینا ترکیب می کردن و شناسایی صورت گرفت و همون متضررین که در درجه اول قرار داشت برای اونا کارت هویت تقسیم شد.
قریه آب‌باریک از نقاط کوهستانی و از جمله مناطق دوردست ولایت بدخشان به حساب می آید. با آنکه مسئولان محلی در ولایت بدخشان اطمینان می دهند که خانه های اعمار شده ظرف روزهای آینده و متضررین و مستحقین در این قریه توزیع خواهند شد، اما باشنده های قریه آب‌باریک به این حرف ها به دیده شک و تردید می نگرند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه مده کې ربان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دوم روز اوریدل نه مکنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یو سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې ځای کې وای حاضر کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو سلام. د ازادې راډیو د انصاف په لټه کې دا خبرونه مو د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړي کړې ده. دا سړی څوک دی، ستونزې څه ده او لچا انصاف غواړي؟
د انصاف پلټکې
نوم می عاجی محمد آصف د ولایت د لوګر د چرخ د ولسوالۍ باشنده يم. سه
حاجی صاحب کدار ته وای چې ستونزه مو څه ده؟
زما زوی له دارالمعلمین ولایت لوګر نه فارغ شوی ده په 1990 کال کې. سه د عبدالتراجی ریاست محترم معارف دته موافقه ورکړي او چې عبدالتراجی پرسونل ده ولسوالی سرخ ده سید ما خصوصا مدیر معرف و مدیر لیساس ده دواره دته مقصد په اینو آن سه په قلم پردازی کوي لده څنګه غواړي د دې په ځای چې دا موافقه راوړي بل نفر معرفي کوي دا ماته معلوم ده خو له دې له وجې نه ما ویل چې ورکړې که نن سبا دا مشکلات حل کېږي آخر ډېر په تنګ راغلم تاسو سره تماس هم ونیول چې دا قانوني مقصد راوړي څارنوالي سره معرفي کوي چې دا علت یې څه شی ده دا سړی د دې وطن نه ده د دې خاورې نه ده دا تابعیت د تشکیلې د دې نه لري څه جرم لري څه مشکل ده او دا جرم یې ده چې مثال که دا وطن ته راشي دا خپل وطن کې خدمت وکړي دا خاینین په دولت کې یا مثال په ولسه کې معرفي کوي نو دې له وجې نه چې د ما خیانت اشکار نه شي ما د دې له وجې نه د ما زمن په وظیفه نه اخلي شي ټوله معرف ټوله پرسونل په دې باندې خبر ده خو ما په داسې په شکایت ګویامې دې ته نه دی ویلی ډېر په انسانیت ډېر په پسته خوله زما زوی تللی ده له دوی نه مقصد د موافقه راوړی ده دوی ورسره موافقه کړی ده ریاست د معرف دلته چې ولسوالي چرخ ته چې راغلی ده صاحب په کاغذ پران بازی کې مثال ورسره داسې نه دی ویلی خو په قلم کې داسې یو څه کړی ده چې مقصد ده یو دلیل ځان ته پیدا کړی ده مقصد ځان خلاص کړی ده داسې کسان یې له ګردیز نه صاحب راوړی ده د ګردیز چې ګردیز کې وظیفه درلود هغه یې له دې ځایه راوړی دلته په صفت معلم چې هغه بې مقصد کسان یې دلته معرفي کړی ده دا مستند صاحب داسې او دوهمه دا ده چې یو معلم درې ځای کې معاش خوري درې ځایه په درې ځای کې معرفي کړی ده ولې د خلکو حقوق خوري چې هغه خلک خو له دې دا خیانت ده چې دا خلک مقصد خپله وظیفه تحصیل کوي بل کوي بل کوي اچي دوی وظیفې ته نه ورکوي دی مجبور ده چې د دې نه غلا سر ووهي دا مثال هر شی چې د دې نه شي دا خاینان دا همده کسان داسې کار کوي چې زمینه دې ته مساعده وي صاحب
ولې نو فکر کوئ چې دوی یعنی بانې کوي
درې واړې صاحب درې واړې ما خپله په موټر کې سپور کړی ده ریاست ته مې وړی ده همده مدیر قاسم صاحب همدا زوی مې لېږلی ده ورته مې ویلی ده په عذر ما ورته ویلی ده چې وسله دا زما زوی څه کار وکړي خو دا څوارلس پنځلس کاله یې زحمت ایستلی ده ولې دا به داسې بې سرنوشته پاتې شي ما سره په موټر کې سپور شوی ده ما په ما ته فروغ ورکوي صاحب په دا چې ما داسې کوم مثال خو دا حکومت داسې ده تشکیلات داسې ده د تشکیلات مې به راغلی که تشکیلات راشي اول د تاسو ورځې شاملوم صاحب همدا رقم ما ته خپله ده مدیر صاحب قاسم ته ووایه چې ما سره څو ورې تر ریاسته پورې ته تللی یې د ما خو که ګرچې مسؤول ریاست معرف نه ده خو د دوی مافوق چې دا ریاست رئیس صاحب محترم معرف ده چې هغه سره مقصد ته په دا خبرې کې دا جریان کې مقصد څه وکړي تماس ونیسي چې دی څارنوالي ته معرفي کړي صاحب
د حاجي محمد آصف ستونزه مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي اکبر ستانکزي سره شریکه کړه ښاغلی ستانکزی هواري ته سینه وهي خو د لوګر ولایت د پوهنې ریاست په مربوطاتو کې که هغه هره ولسوالي وي د فساد شتون ردوي اکبر ستانکزي د ازادۍ راډیو د انصاف په لټه کې خپرونې سره په یوه تلیفوني مرکه کې وویل
یو خو دغه کوم ورور چې دغه خبره کړې دی باید یو ځل ریاست معرف ته مراجعه وکړي چې زه له نږدې نه دې سره وګورم او د ده مشکل به موږ ورته حل کړو او بله مسله داسې ده چې موږ خو په معرف کې کوم استادان چې استخداموو هغه د رشتې په اساس باندې استخداموو هغه ولسوالۍ کې چې رشتوار استادان مقرریږي او کیدای شي داسې له کومې رشتې نه فارغي هلته د هغې رشتې مطابق بست خالي نه وي نو زه خې حتی فکر کوم په همدغه حساب باندې ځکه که موږ د یوې رشتې استاد د بلې رشتې لپاره موږ مقرره کړو بیا دی هلته تدریس نه شي کوی نو چې چیرې دا سړی ریاست معرف ته مراجعه وکړي زه به د دې مشکل له نږدې نه وڅېړم او لاره به د حل ورته پیدا کړو
بله ښاغلی ستانکزی داسې هم ویل کېږي د دغه ورور لخوا چې ګوندې اداري فساد موجود دی د چرخ د مدیریت معرف کې آیا داسې څه تاسې مخکې نه لیدلی دي په دغه مدیریتونو کې د لوګر د ولسوالیو د معرف البته که لیدلی مو دي اقدام شوی دی او که داسې یو څه تاسو ته وړاندې شي اقدام به وکړئ په وړاندې
اصلا در فساد مسئله از پا طول ولسواله که ردوم زکه ردوم ها چی دی اورور کار چرته اونه سی بیاغا همداغ لندلا را ادایی چی پا یو اداره بانده یو ادعا که یا پا طور پی پوری که شدل تا اداره فساد ده یو چا کار با قانونی لاره با نلری اگا با نکیگی دوی تم دیدی لری چی باید کارونه اوسی خو قانونی مشکلات بایی پا لاره که نو چې دغه کار هغه ونسي وروسته له هغه نه دستي همدغه خبره ده چې یوه دغه پورې کوي چې دلته اداري فساد ده. نو ځکه په ټولو ولسوالیو کې زمونږ الحمدلله معرف فعاله ده او مشکلات نشته. شاته چې څه مشکلات پیدا کېږي اوس خو د ټلیفون له لارې نه زمونږ شمېره څلیر ساته خلاص وي او په زمن کې مونږ سره په تماس کې سي مونږ هغه مشکل ورته حل کړو.
بلې مننه سرنګزی صاحب. نو څه فکر کوئ په دریو کلونو کې چې دغه ورور وایي چې د موافقه اخلي او ځي خپل ولسوالۍ ته مدیریت ته مراجعه کوي او وایي چې نه مقرر دي، په درې کلونو کې به کمبود نه وي پیدا شوی د دوی په مطابق رشته کې؟
او زه به دا مسله وڅېړم، وبه ګورم چې د دې ورور مشکل اصلي څه ده. ځکه چې مونږ هر کال بسونه لرو، بسونه اعلانوو د آزاد رقابت له لارې نه، کمیټه ده، ولایتي کمیټه ده، په هغه کې اصلاحات اداري، ولایت مقام، شورای ولایتي، ریاست معرف، ریاست د امور زنان، له دغه نه دا کمیټه تشکیله ده. نو دوی امتحان اخلي، یا به داسې وي چې دا سړی به معیاري نمرې به یې د کامیابۍ نه یې اخیستي، او که معیاري نمبر یې د کامیابۍ اخیستي کېدای شي د هغې مطابق د رشتې بس هلته نه وي ورته، کېدای شي داسې داسې څه مشکلات وي پکې. خو چې دا یو ځل ما ته مراجعه وکړي، زه به له نږدې نه د ده دا مشکل وګورم او لاره به د حل ورته پیدا کړم.
د انصاف په لټه کې
دوستانو، د حاجی محمد آصف په شان ستاسې ستونزې هم د زړه په غوږونو اورو، او د هواري لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوو. تاسو کولی شئ خپل نوم او ستونزه موږ ته په دې شمېره په پیغام کې راولیکئ: 0092 23 90 40. بیا ځلی 0092 23 90 40. ژوند مو بې ستونزو. ستاسې کوربه اجمل تورمان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید بیبزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با محترم محمد داود شریفی، رئیس عمومی داریانا افغان هوای شرکت، گفتگو داریم. تشکر که به ما وقت دادیم.
مرحبا هستم.
در نخست میخواییم که از شما ایده داشته باشیم که وضعیت در این شرکت چگونه هست در چند ماهی که شما اینجا به عنوان رئیس نشستید.
تشکر از موقعی که با ما دادن. فعلا خوب، ما مدتی تقریبا 4 ماه میشه که 2 ماه یا 2.5 ماه از مکمل در حج آپریشن ما مصروف بودیم و آمدن ما آریانا افغان یک طیاره فعال 737 داشت که در 20 روز آینده یک طیاره که در زمان استاد بود 737 دیگه از این فعال شد که الحمدلله در حج آپریشن هم اشتراک کرد و 2 طیاره ایرباس 310 که در تهران مصروف قرارداد بود، طیاره از او هم مدت 1 سال تقریبا مستاد بود، غیر فعال بود، او را هم فعال ساختیم که الیوم به کابل تشریف آمدن امرای عملایش. و مسافر هم ما که بودیم فیصدی از این در تجارتی معلوم است که در حدود اعظمی 50% بالا نبود، ولی در این مدت تقریبا به 75-80% رسیده.
بله.
و شکر وضعیت خوب است.
چند طیاره فعال است؟
ما فعلا 4 طیاره فعال داریم که 2 دانه ایرباس 310 و 2 طیاره 737-400. البته ما 2 طیاره اجاره داشتیم، 320 از کمپانی بیرونی که در دبی است، یک طیاره از او را 1 ماه پیش مرخص کردیم و طیاره دیگر را من قریب که طیاره ما برسه اجازه میدیم که برای جای خود.
در گذشته انتقادهایی وجود داشت و گزارش‌های به نشر رسید که در این شرکت فساد وجود داره و اختلاس بزرگ صورت گرفت در سال 2007. در این رابطه چی میگین؟ حال وضعیت چی است؟
اختلاس خوب ولی معمول شده در موسسه‌ای که از اتهام وارد میشه، اما سندی نیست، نه طیاره خریداری شده نه فروخته شده. البته مسافرین که گاهی گاهی آوازه میکنه و خواد باشه، فعلا وضعیت الحمدلله خوب است، همه چیز زیر کنترل است و اینطور چیز بزرگی دیده نمیشه. البته کادرایی که در جای مناسب نست نباشه، کوشش میکنیم با اجازه هیئت مدیره ما که مردم مناسب و در جای مناسب بشنیم، امید است که از این قدم بهتر شد.
شما بیشتر گفتین که اختلاس در اینجا صورت نمیگیره، اما فسخ قرارداد از طرف شرکت هوایی تابان با شرکت آریانا چی هست دلیلش؟
نامه‌ای که با ما رسیده از طرف تابان دو واضح گفته شده که وزارت ترانسپورت تابان نمیخواه بعد از این تیاره ای که از 15 سال بالا باشه نگاه کنه، چون تیاره ما در ایجینگ فلیت است یا عمرش زیاد است، به می دلیل مجوز پروازهای درونی ایران ندادن، به او خاطر پس به وطن آمدن.
یعنی این کمپانی صلاحیت ای را به اساس قرارداد داره که یک طرفه فسخ قرارداد بکنن؟
کمپانی چون در فورس میجر وریمه و ما هم مکتوبی که دادیم که همه صلاحیت های قانونی ما با جاست، لیکن تیارای جمعه ما امرای کارمانده و منیجمنت در مشوره هستیم که چی باید بکنیم، و مکتوبی که ما دادیم که باید همه امتیازاتی که در قانون با ما اجازه داده و از او استفاده میکنیم.
چقدر شما نگران ای هستین که تاثیر منفی داره همچون اقدامات بالای اعتبار شرکت آریانا؟
نه، اعتبار از این نیست که گویا طیاره از قابلیت پرواز نداره، قابلیت پرواز داره و صرف عمر قید کرده، عمر مطابق خدمات شده نمیتنه، که البته در جهان اکثرا طیاره از عمر بالا میگردن، ولی تاثیرات هر مملکت است که میاره، چون افغانستان هم گفته که طیاره از 15 سال کهنه باشه باید نه وارد نشوه، این تاثیرات هر کشور است، لیکن طیاره از خدمات فوق العاده تکنیکی برخوردار است.
در گذشته یک نگرانی مطرح شد که گویا از همین طیاره، از طریق همین طیاره بعض جوان ها به واسطه ایران انتقال داده میشن به جنگ سوریه.
این خب مطلق یک چیز اوازه محض بوده، به خاطر از این که هر میدان بین المللی سیکیوریتی، گمرک، امیگریشن داره، در او هیچ امکان نداره که کسی بدون پاسپورت، بدون مجوز، بدون تلاشی ها پرواز کنه. یک گفاهات بود که شد ولی قطعا وجود نداره، قطعا. اما در هر طیاره بنابا پلیسی های مملکت خودشان گاردا پرواز میکنه، که البته امریکا هم داره و ما هم در پروازهای داخلی داریم، اونا هم داره. اگر مطلبشان اونا باشه او کاملا از این دور است.
شما بیشتر گفتیم که تعداد پروازها و مسافرین بیشتر شده، آیا تاثیر بالای عواید هم داشته؟ میشه کمی در مورد عواید بگویم؟
طبعا مسافری که بالا میره عواید هم زمان بالا میره امرایشان. مسافر ما که 30% زیاد شده، عواید ما هم زیاد شده، و ما تانستیم برخورد مامورین ما با مارکت هم نوا بسازیم. مامورین دولتی یک سلسله مطمئن می باشه زیاد توجهی به کستومر سرویس یا مشتریان نداره، ولی ما اونا را متوجه ساختیم که فایده ما در شیرین زبانی و در پذیرش خوبتر مسافرین است، که حال نتیجه را الحمدلله داده.
و خدمات چطور میشه که انتقاد شدید با آریانا متوجه است که خدماتش نسبت به دیگر شرکت ها بسیار ضعیف است؟
خدمات هم دیگه ضعیف نیست، طیاره ما مینتیننس ما فوق العاده صحیح است و درونی طیاره ما مقبول شده، و چیزی که بود راستی توجه به آن تایم پرفورمنس یا به وقت و زمان پروازها بود، که آوازها بود که ایرلاین نمیتونن به وقت بره، حال و نمور هم ما در 90% آن تایم بودن آوردیم، فلهذا اینطور چیزی ما نمیبینیم که از دیگه ایرلاین ها کده، هر کس از خود داره، ولی ما هم بهتر است میشون.
چی اطمینان میتین به مردم در رابطه به ای که وضع شرکت هوایی آریانا به کدام طرف در حال حرکت است و حرفتون به مردم چی است؟
ما شکر قبل از 4 ماه به دبی ما 6 پرواز داشتیم، حالا 9 پرواز داریم، و به هرات ما طیاره خرد استفاده میکنیم، مال کلان استفاده میکنیم، و ظرفیت ما خوب شده میره و پروازها را ما میخواییم زیاد کنیم، و برطرف عملا میبینن. اگر شما خواسته باشین استیتمنت های ما نشان داده میتونیم که امپرومنت در همه چیزها هست، لیکن بان هم توجه حکومت ما را میخواییم که صاحب طیاره جدید و تکنولوژی جدید باشیم، ترینینگ ها ضرورت داریم، پرسنل دی تو دی کامپیوتر سکیل باید باشه، دهی البته ربری ما توجه داره، لیکن با هم توجه خاصشان میخواییم که بطنه ای ما نمیتونیم تهره را خریداری کنیم.
بله، و یک حد را که شما تعیین کردین به یک سال چقدر آید داشته باشین چی مقدار است؟
قبلا یعنی اوازه بودن که اریانا به بریکیون رسیده یا این در 65 ساله ارلین است، هنوز ریاست نداره و هر وقت که بوده از طرف دولت سپورت شده و با مو منوال پالیسی بوده انتظار کمک دولت داشت. نو الحمدلله ما میخواییم یک تعمیری داشته باشیم، تبتلاش هستیم جور کنیم از یوائید به جای مصرف نشوه و ما آل قادر به ای هستیم که خود نگاه کنیم، اما تیارای نو خریده نمیتن.
و اوائید که میخواییم داشته باشیم سالانه چی مقدار از حد الکتین کردیم برش؟
موعدی که داریم علاوه از این که ما مصرف خود پورا میکنیم، منتیننس تیارای ما، انجینای ما، ایر ما کاملا از خود تکفو داریم، اما بر لانگ ترم یا سالهای آینده باید کمک صورت بگیره.
بسیار تشکر.
روز زنده باشید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.